بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق اجمعين، بائس الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة پیشگاه قدس تو از خاک کم ترم، بگذار خاک پای تو را توتیا کنم. امید زندگانی من مهدی عزیز، من آمدم به درگه تو التجا کنم. با این زبان الکل و این طبع نارسان، هر جا روم برای زورت دعا کنم. جبریل مفتخر به گدایی کوی توست، لایق نیم گدای تو خود را صدا کنم، لایق نیم گدای تو خود را صدا کنم. خادم حرم ابی عبدالله الحسین فرمودند، آخر شب همه زوار از حرم بیرون میکردند، یک ساعت به اذان صبح دوباره درب حرم و باز میکردند، دل شب بود دیدم از بالای سر ابی عبدالله صدای مناجات می آمد. گفتم همه رو از حرم بیرون کردم، صدای مناجات کیه؟ اومدم بالای سر ابی عبدالله، دیدم سید جلیل القدری مشغول مناجات با خدای است. گفتم سید تو حرم جا مونده، برم اطراف حرم و نگاه کنم، شاید کس دیگم جا مونده باشه. اومدم رواقا و صحن و نگاه کردم، کسی نبود. گفتم برم بالای سر ابی عبدالله بگم آقا سید من که درا رو بستم، شما از کجا اومدید؟ اومدم بالای سر ابی عبدالله دیگه اون بزرگوار رو ندیدم. فهمیدم وقتی شبا در رو میبندم، حجت ابن الحسن به زیارت جد غریبش حسین یاد. همه هستار زویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که منم برسم بار زوی. همه موسم بهاران به چمن روند و سهر، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. در تفسیر نور الثقلین در ذیل این آیه کریمه روایتی رو نقل می فرماید، روزی که در صور دمیده می شود، روز قیامت، و مردم فوج فوج به محشر می آیند برای محاسبات الهیه. البته قرآن کریم به دو سور اشاره دارد. در سور اول، نفخه اول، تمام موجودات می میرند، هیچ کس زنده نمی ماند، کل شیء هالک الا وجهه. در سور دوم، نفخه دوم، به اذن الله همه موجودات دوباره زنده می شوند. مراد از یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا نفخه دوم است، سور دوم، همه موجودات به اذن خدا زنده می شوند. حضرت در منزل ابو ایوب انصاری نشسته بودند. ابو ایوب انصاری از حضرت پذیرایی می کرد. معاذ بن جبل به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد یا رسول الله ارأیت قول الله عز وجل یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، آیا دیدید قول خدا را در قرآن کریم؟ رأیت، آیا دیدید قول خدا را؟ یعنی نظر شریفتون راجع به این آیه کریمه چیست؟ رأیت قول الله تبارک و تعالی یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، چه می فرمایید راجع به این آیه کریمه؟ روزی که در سور دمیده می شود و مردم فوج فوج برای محاسبات الهیه به محشر می آیند. حضرت فرمودند یا معاذ، سألت عن امر عظیم، از امر خیلی بزرگی سؤال کردی، یعنی حشر مردم در قیامت امر عظیمی است. ثم ارسل عینیه، سپس دیدگان حضرت به یاد قیامت فرو افتاد، کنایه این که اشک‌های حضرت بر گونه مبارکشون به یاد قیامت جاری شد. بعد فرمودن ای معاذ، ده طایفه از امت من فردای قیامت به صور مختلف وارد محشر می شوند، چهره های اینها مختلف و متلون است، به گونه ای که از مسلمان های دیگه تمیز داده می شوند. بعضهم على صورت القرده، بعضهم على صورت الخنازیر، بعضی ها میان به صورت بوزینه، بعضی ها محشور می شوند به صورت خوکان، بعضهم عامی یترددون، یا معاذ، بعضی ها میان تو محشر کورند و سرگردان، بعضهم صمون بکمون لا یعقلون، بعضی ها میان لالند و کرند و مجنون، بعضی ها محشور می شوند وارونه، سرها روی زمین، پاها به طرف آسمان و کشیده می شوند روی محشر. بعضی ها وارد می شوند، زبانه های خود را می جوند، از لعاب دهان اینها بوی تعفنی بر می خیزد که دیگران را معذب می کند، تا آخر حدیث شریف. بحث تجسم عمل در قیامت بحث مهم است. سال گذشته در مسقط، در یکی از روستاهای مسقط عمان، فیلمش هم هست، اتفاقاً امروز هم فیلمشو یک آقایی در موبایلشون داشتن، من دیدم. پارسال عکسشو در اینترنت بحرین بودم دیدم، عکسشو انداخته بودن، امسال فیلمشم دیدم. عرضم بزرگتون که حالا ممکنه که احتمال داره که این هم عرضم بزرگ شما مثلا ساختگی باشه، چون گاهی وقتا میاد این چیزها هم ممکنه، اما اون چی که من دیدم و در پیرامونش نوشتن اینه که عرضم حضور شما، خانمی مشغول تلاوت قرآن بوده و دخترش موسیقی و لهو و لعب گوش می داده، بیاد قرآن را از دست مادرش می گیره و خلاصه قرآن را می زنه زمین و بعد مست می شود، تبدیل به بوزینه می شود. اینو تو اینترنت هست، توی فیلم هم هست. اون تا حالا چون خیلی کلک و حقبازی و اینها زیاده، احتمال اینم هست که مثلا این ساختگی باشه. اما ما بزرگانمون در همین عالم دیدن چهره برزخی افراد رو، همان گونه که در روایت زید بن حارثه داریم که وقتی اومد محضر پیغمبر بزرگوار، حضرت فرمودن یا زید کیف اصبحت، شب را چگونه صبح کردی؟ قال اصبحت موقنن، گفت شب را در حالی صبح کردم که اهل یقین بودم. فرمودن هر یقینی نشانه ای دارد، یقین تو نشانهش چیست؟ گفت شب را در حالی صبح کردم که جهنمی ها را در آتش جهنم می دیدم، رأیت النار، آتش را می دیدم، و کسانی که می سوختن می دیدم، و بهشتیان را هم در بهشت متنعم می دیدم. حضرت به اصحاب فرمود هازا عبدون نور الله قلبه بد ایمان، بنده ای زید ابن حارثه که خدا قلب او را به ایمان روشن کرده است. بعضی مفسرین به این نکته عنایت دارند، می‌فرمان این کسانی که قیامت پیغمبر فرمود به سفر مختلف میان تو محشر، در همین نشأه هم که هستن، چون اتصاف به اون صفت حیوانی دارن، الان هم حیوان هست. منتها اینجا چون ستاریت حضرت حق وسیع است، همه کس نمیتوانن باطن اون انسان را ببینن الا اولیاء خدا. قیامت یوم تبل السرائر است، روزی که پرده ها کشیده میشود، حقایق جلوه می کند. اون روز کسانی که متصف به صفت حیوانی بودن به اون شکل قیامت مجسم می شوند. و این است حقیقت که قیامت می فهمد که حیوان شده است. اگر نفهمد که برای او عذابی نیست. اون کسی که قیامت بوزین محشور می شود می فهمد که فلانیست و انسان بوده، ولی حالا بوزینه محشور می شود و به گونه بوزینه بودن او هست که دیگران هم او را می شناسند که فلانیست که بوزینه شده است. آخوند کاشی استاد معقول آیت الله بروجردی رضوان الله علیه بودند. در مجلس فاتحه شرکت فرموده بودند در زمانی که بروجرد بودند. فرمان وقتی که وارد اون مجلس می شود، یکی از معارف اون شهر کنار منبر نشسته بوده، با دستش اشاره می کند به آخوند کاشی که اینجا جا هست، بیاید اینجا بنشین. اون بزرگوار هم اجابت نمی کند. مجلس فاتحه‌ای بوده، حمد و سوره رو می خواند و مجلس رو ترک می کند. فرد اون فرد آخوند کاشی را می بیند و از ایشون گلایه می کند. میگه آقا جلوی پای شما بلند شدم، بغل منبر جا خالی کردم، چرا نیمدید اینجا بنشید؟ می فرماید آخوند کاشی به اون مرد که عجب، پس اون خرسی که در خانه خدا بود تو بودی؟ دیدم یک خرسی کنار منبر ایستاده و با دستش هی این خرس به من اشاره میکنه که بیا اینجا بنشین. باطن برزخی او را آخوند کاشی دیده بود. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه در مات شناسیشون نمونه هایی ذکر میکنن، من جمله در حالات مرحوم حاسد جمال الدین گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این بزرگوار باطن برزخی افراد رو میدید. در نجف اشرف حدود 80 سال 70 سال پیش، اون لقمه ها، اون افراد پاکی که بودن که الان بخوای شبیه اونها پیدا کنی خیلی کمن در تقوا و قداست، ایشون بسکی که حیوان دیده بود بیمار شده بود، بسکی چهره های مخوف دیده بود مریض شده بود، در بقالی سگی رو دیده بود، در قصابی خوکی رو دیده بود، در نمبایی خرسی رو دیده بود، و رفته بود در حرم مطهر امیرالمومنین صلوات الله علیه توسل پیدا کرد و من طاقت ندارم، این چشم از من بگیرید، بسکی که حیوان دیدم مریض شده. و وقت از حرم آمد بیرون دیگه همه را به صورت انسان میدید. عرض حقیر این است که کسی که قیامت پیغمبر میفرماید بعضهم علی صورت القرده، اون بوزینه الان هم بوزینه است، منتها من نمیتونم ادراک کنم، شما نمیتونی ادراک کنی، اولیای خدا میبینن. قیامت که روز کشف حقایق است، پناه میبریم به خدا، در اون روز جلوه میکنه. بعد حضرت شروع کردن برای معاذ ابن جبل صفات زشتی که این افراد بهش مبتلا هستن که سبب میشود به صور مختلف محشور بشون بیان کردن. فرمودن فَأَمَّا الَّذِينَ بِصُورَةِ الْقِرَدَهِ فَالْقَطَّاتُ مِنَ النَّاسِ، کسانی که قیامت به صورت بوزینه محشور می شوند فتنه انگیزان از امتن، نمامان، سخنچینان، فتنه انگیزان. از این صفت نمامی ذات اقدس احدیت خیلی بدش میاد، تا جایی که ابن فهد حلی رضوان الله علیه در کتاب شریف عدت و دعائیش روایت نقل می کند، روایت مشهوریست که اکثرتون شنیدید، آیه منبرها به حمد الله بزرگ شدید و حضور دارید، وقتی که طلب باران می کرد موسای کریم برای بنی اسرائیل، هرچه دعا می کرد باران نمی آمد، عرض کرد الهی عامل حبس دعا چیست؟ چه شده که باران رحمت الهیت بر ما نازل نمی شود؟ خطاب آمد در بین این جمع دعا کننده یک نمام حضور دارد، یک سخنچین، یک فتنه انگیز. به خاطر اون نمام ما دعا را مستجاب نمی کن. گفت الهی او را معرفی کن، دستشو بگیرم بیرونش کنم. خطاب آمد خودم از نمامی نهی میکنم موسی و خودم نمامی کنم و کسی را معرفی کنم به نمامی. بگو بنی اسرائیل دست جمعی توبه کنن، توبهشون رو میپذیرم، باران را نازل میکنم. دست جمعی توبه کردن، باران رحمت الهی نازل. حبس باران به خاطر یک نمام. شاید ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه باشن، در معراج الساده اونجور که حضور ذهن دارم دیدم که مولایی به بازار رفت غلامی بخرد، فروشنده گفت این غلام من که میخوام بهت بفروشم یه عیب داره و اون نمام، عیب دیگه ای نداره. نم با خودش گفت مسئله نیست، ما میخوام از این آقا کار بکشیم، به نمامی چی کار داریم. بنده خدا رو گرفت و برد منزل. خب این نمام بود، متصف به این صفت شده بود، نمیتونست آرام بگیره. به عیال مولاش گفتش که میدونی همسر تو زن دیگری هم داره. شروع کرد نمام بیرون. گفت عجب، بی خبر بودم. گفت بله، دلباخته دیگری است، تو بی خبری. میخوای من نجاتت بدم، کاری کنم که محبت اون زن از دلش بیرون بره؟ گفت بله، هر کار بگی میکن. گفت شب که شوهرت در بستر خوابیده، چاقو رو بردار، تیغ رو بردار و از زیر گلوی اون چند تا دونه از محاسنش، از موها جدا کن، بیار به من بده، ذکری وردی دعایی بلدم میخونم و اون زن ازش دور میشه. از آن طرف آمد پیش شوهرش، گفت میدانی که ناموس تو به تو خیانت میکنه. گفت چی؟ گفت اگر حرف منو باور نمیکنی امشب خودتو به خواب بزن، ببین با کارد میاد که سر تو را جدا کن. اون زن بیچاره به هوای این که این چند تار موی جدا کند و او دعایی بخواند و زندگیش بهتر بشود، آمد سراغ شوهرش. شوهرم خود رو زده بود به خواب تا با کارد وارد شد و کنار بستر قرار گرفت که مو رو جدا کند، دستشو گرفت. عجب، تو خائن بودی و میخوای منو بکشی؟ و زن خود را کشت. غلام نمام رفت پیش طایفه زن، گفت میدانید داماد شما عروس شما را کشت و خون او رو ریخت؟ اونها ریختند و طایفه داماد رو قهر کرد. از این طرف رفت به طایفه داماد، گفت میدونید چه کردن داماد شما را کشت؟ اون طایفه ریختن، خونه های زیادی ریخته شد به خاطر نمامی این غلام. پناه میبریم به خدا، ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای قطع کردن آمدیم. یکی از کارهایی که خیلی ثواب دارد و صلح بین اثنین، صلح دادن بین دو نفر. داریم امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانش پول دادن، فرمودن دو تا موالی ما با همدیگه اختلاف دارن. نوعاً اختلاف هم سر دنیاست دیگه، سر پوله، سر پول مردم با هم دعوا میکنن. حب الدنیا رأس و کل خطیه، محبت دنیا سرمنشه تمام خطاست. گفت برو اونجا از جیب من پول بده و این دو محب ما را با یکدیگر سازش بده. رضا می‌فرمان یکی از جاهایی که دروغ جایز است به خاطر همین صلح دادن بین یه زن و شوهر با هم دیگه گرفتارن، مشکل دارن، مراجعه میکنن به تو بزرگ فامیلی. در اینجا می‌فرمان یه دروغ هم بگی جایز است. به دروغ بگو به شوهر که این زن خیلی به تو علاقه دارد، مکرر به من گفته که من به او عشق می‌ورزم، او رو دوست دارم، اگه شوهر من نباشم، که این تحبیب قلوب بشود، الفت ایجاد بشود، موالیان اهل بیت از همدیگه جدا نشود. یه دوستی دارم از پیرمردهای قدیم، الان بالای 100 سال سنشه، دو تا دفتر خاطرات داره بر حقیر نوشته فرستاده، تقریبا 400 تا توش مطلب داره، 400 مطلب در موضوعات مختلف. یکیش اینه، گفت پیرمردی در همین خیابان ری آخر عمرش خیلی گریه میکرد، اومد پیش من گفت میگی امیدی هست خدا منو بیامرزه؟ گفتم مگه تو چیکار کردی؟ گفت یه زمانی تو این خیابان ری جوان بودم و لاابالی بودم و گردن کلوف بودم، پول زور از مردم میگرفتم. صبح زودی که از تجار خیابان تو همین باغ حاج مندسن خونش بود، میرفت به منزلش، از حمام برگشته بود، ازش پول خواستم نداد. گفتم معرفیت میکنم به عنوان فرقه زاله بهاییت. گفت توی مقطعی هم بود که بهایی ها رو میگرفتند و میکشت. گفت من پول زور بهت نمیدم. رفتم به پاسبانه گفتم این حاجی میبینی داره از حمام میره، این عضو بابی هاست بهایی. یک کلمه گفت. رفتن اون رو گرفتن، هفته بعد تو روزنامه عکسش رو دیدم، بیچاره رو کشتنش به عنوان بهایی، خونش هدر. یک کلمه هر این است که ما در روایت شریف داریم فردای قیامت که می شود عذاب زبان از عذاب همه اعضاب جواره مضاعف است و اعتراض میکند، میگه ای رب عذبتنی به عذاب لم تعذب بهی شیئا من الجواره، که خدایا منو به عذابی عذاب کردی که هیچ کدوم از جواره را اونگونه عذاب نکردی، نه دست رو اینجور سوزندی، نه پا رو اینجور سوزندی، نه چشم رو اینجور عقاب کردی. آخه مگه من چه کردم که منو اینجور عذاب میکنم؟ کتاب میاد ای زبان، تو یک کلمه گفتی خون مسلمان بلکه خونه های زیادی را ریخت. یک کلمه گفتی مالهای مردم را به باد فنا داد. یک کلمه گفتی آبروهایی از مردم خرج کردی و مصرف. یک کلمه. گاهی یک کلمه حرف انسان رو جهنمی می کند. گاهی یک کلمه حرف انسان رو بهشتی می کند. شاید مرحوم ملا مهدی نراقی رضوان الله علیه در خزائنشون این مطلب رو داد دیده باشم، در اونجا داشته باشم. فرمانی که از مؤمنین با عده‌ای از دوستانش اومد قبرستان برای طلب مغفرت، فاتحه میخوندن. یکی از دوستان به قبری که کنارش بودن اشاره کرد، گفت ایام عیده اما پذیرایی نمی کنی. دوستش گفت خودم با مرده که شوخی نمی کنی، حرفا چیه میزن؟ که همینجوری گفتم ایام عید شاد از ما پذیرایی. صدا از درون قبر بلند شد، هفته دیگه همین ساعت بیا ازت پذیرایی میکن. اینا خیلی نگران شدند، چون ما هممون از مرگ میترسیم. قرآن میگه اگر شما از اولیاء خدا هستید آرزوی مرگ کنید، از مرگ نترس. اولیاء خدا مشتاق مرگن. به امام صادق علیه السلام عرض کرد چرا ما از مرگ می ترسیم؟ حضرت فرمود چون شما دنیای خود را آباد کردید، آخرت خود را خراب کردید. انسان هم دوست نداره از جای آباد بره جای خراب. کسی که یه خونه داشته باشه در جنوب شهر تو محله کثیف، خونه خراب، یه خونه هم داشته باشه در شمال شهر، خب معلومه که اون خونه رو بیشتر دوست داره. ما دنیای خود را آباد کردیم، آخرتمون رو خراب کردیم. حضرت می‌فرماید انسان دوست نداره از جای آباد بره جای خراب. اما اون کسانی که برای آخرت خودشون کار کردن، امیرالمومنین صلوات الله علیه فرماید بچه به پستان مادر چقدر انس داره. انس علی ابن ابی طالب از انس طفل به پستان مادر بیشتر. اولیای خدا یه نشانشونید، از مرگ هیچ بیمی ندارن، هیچ خوفی ندارن، چون مرگ برای اولیای خدا لقا و دیدار حق است. دیدار حق است. مؤمن از لحظه وصال که نمی ترسد که، بلکه مشتاقن زودتر از این زندان راحت بشن، که فرمودن الدنیا سجن المؤمن و الموت تحفتون. چقدر تعبیر لطیف. مرگ تحفه است، هدیه است. و الجنت و مأوا، بهشتم مأوای اوست. زندانی هر روز که میگذره یه خط میکشه بغل دیوار، یه روز دیگه گذشت، کی بشه مدت زندانی من تمام شه برم. اما اون کسی که علاقه به دنیا بست و گرفتار این دنیا شد، چطوری میخواد این بندها را بکسلد و از این عالم برود؟ هفته آینده شد، وصیتاشون رو نوشتند، با ترس و لرز کفناشون رو برداشتند، آمدن کنار قبر. ناگهان قبر شکافته شد، خطاب آمد وارد شد. وارد شدم، بردنش تو عالم برزخ و من ورائهم برزخ و الی یوم یبعثون. وارد برزخ شد، دیدم باغیست خیلی مصفا، خیلی قشنگ، بسیار زیبا. تختیست، آقایی نشسته. بهش سلام کردم، گفت خوش آمدی. گفتم شما کی هستی؟ گفت من نمیشناسی. گفتم نه. گفت من قصاب محلتونم، گوش میفروختم، فلانی هم. تم تو که اینقدر زیبا نبودی، چه تو اینقدر قشنگ شدی، اینقدر خوشگل شدی. گفت به خاطر حسناتم خدای تبارک و تعالی منو زیبا کرده در عالم برزخ. ناگهان دیدم یک عقرب آمد. عقربه اومد، گفت نه ترس، با من کرد. آمد روی لباسش، اومد بالا، این زبانش رو آورد بیرون و یک نیش به زبان او زد که صدای ناله او بلند شد و دقایقی رو از حال رفت، بعد به حال اومد. گفتم بنده خدا، باغ به این قشنگی، به این زیبایی، نیش عقرب برای چیه؟ گفت من حسناتی که داشتم دو چیزم از همه برتر بود، خدا به خاطر اون دو چیز این باغ رو به من مرحمت کرد. یکی این که من جنس کم به مردم نمی فروختم، ویل للمتففین، وای بر کم فروش. این آیه رو باید ببرن تو بازار تهران برای مردم بخونن. یکی از دوستان میگه توریست اومده بود بهشت زهرا، به مناسبت یکی از دوستان اون مترجمی که همراهش بود فوت کرده بود، در اونجا قاری داشت قرآن میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمتففین. این گفت کتاب آسمانیتون میخونه، این آیه‌ای که میخونه برای من معنا کن. خب برای توریست معنا کردم، میگه ویل للمتففین، وای بر کم فروش. توریست گفت جای این آیه تو بازار شماست، جایی که تجارت میکنن اونجا باید برن این آیه رو براشون بخونن که ویل للمتففین، وای بر کم فروش. 4 کیلو جنس میخوای بخری، میذاره توی ترازو، هنوز لبه ترازو روبرو هم قرار نگرفته، بلند میکنه میره دستت. برای یه چیزهای اندکی گاهی آقا مردم میرن جهنم، انسان تأسف میخوره. بچه بودیم ما، شهر ما مشهد، بقال منصفی که خداش رحمت کند، خیلی مرد با معنویت، سر کوچه ما اونجا بقالی داشت، سید جلیل القدری بود. اون موقع این پلاستیک ها اینها نبود، تو پاکت جنس میکشید. مثلا ما میرفتیم 1 کیلو لپه ازش بخریم، پاکت رو که برمیداشت لپه میریخ، معادلش اون طرف یه پاکت خالی هم میذاشت. حالا یه پاکت میگه چقدر وزن داره؟ چند گرم؟ یه پاکت هم میذاشت معادلش چند گرم. و با اینکه خیلی ضعیف بود بنده خدا، خیلی ضعیف بود، کسبش ضعیف بود، همیشه سعی میکرد این ترازویی که توش مبیه کاملا بخوابه، یعنی اینقدر سنگین تر باشه که مبادا کم داده باشه. ویل للمتففین، وای بر کم فروش. پناه میبریم به خدا از این کسب و اموری که الان مردم ما دارن. واقعا شما مکاسب شیخ انصاری رو باز کنید، بذارید کنار این کسب ها و این زندگی ها، کو پول حلال، کو لقمه حلال، کو زندگی پاکیز، کو نونی که انسان بخورد که فرمودن من اکل الحلال 40 یوما نظر الله قلبه، از حضرت نبی بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن اگر کسی 40 روز حلال بخورد، خدا قلب او را نورانی میکند. 40 روز حلال نورانیت قلب میاره. ویل للمتففین. اگر خدای نکرده آقا با ترازو سر و کار دارید، خیلی مراقب باشید. امیرالمومنین صلوات الله علیه عبور میفرمودن کنیزی اومده بود از قصاب گوش بخره، اصرار میکرد به قصابه که چربتر بده. من اینا دیده بودم با چشم خودم، شما هم دیدید قصابا جنس مثلا میکشیدن، 1 کیلو مثلا گوش میخریدی، 1 کیلو گوش که میخریدن، بعد اینه که میذاشتن کنار، یه تیکه استخوان و دنبه و اینا میذاشتن بالاش اضافه، وقتی کشیده بودن تموم شده بود. کنیزه اصرار میکرد که میشه اضافه تر بده، او هم امتناع میکرد. امیرالمومنین به اون قصاب فرمودن بنده خدا، تمام برکت کسب تو مال همین اضافه ایست که به این میدی، همون یک استخوانی گرفت، تمام برکت زندگی تو میشه همون یک تیکه چند گرم اضافه ای که بشه. برکت زندگی اینه که اگر میوه فروشید، میوه دست مردم دادی، یه دونه پرتقال بذار بالاش، یه انجیر بذار بالاش، حالا حتی هر سنری هستی، برکت درونه. حالا شما نگاه میکنید مرغو انداخته توی آب، آب کاملا جذب بدنش شده، شکمش پره آبه، صبح دوباره آبش میده، بعد میذارهش تو پلاستیک، بلند میکنه با شتاب میذاره روی پله ترازو، هنوز خودشون نشون نداده بلند میکنه میده دسته. هزار تا که نمیفروشه، هزار تا اگر مرغ بفروشه، هزار تا 10 گرم 20 گرم مگه چقدر میشه؟ به قیمت جهنم که نمیارزه. پناه میبریم به خدا. گفت من کم فروش نبودم، همیشه چرب‌تر جنس به مردم میدم. یه صفت خوب دیگه داشتم، وقتی مؤذن اذان میگفت اشهد ان لا اله الا الله بلند میشد، اگر چند تا مشتری داشتم عذرخواهی میکردم، از دکان بیرون میکردم، میرفتم دنبال نماز اول وقتم. خدا را رضا میدانستم، نه مشتری رو. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. باورمون اینا بود. شما باور نکرد. یه موقع یادم میاد اول انقلاب امام رحمت الله علیه تاکید کرد بود که بازار رو ببندید اینا. من مثلا گاهی پیش اومد میرفتم بازار، جلسه ای داشتم، کاری داشتم، میدیدم که کرکره ها رو کشیدم پایین، تو دکون دارم با تلفن صحبت میکنم، کارا رو انجام دادم، کرکره رو کشیدم مثلا پایین. خدا رو رزاق بدونم که نباید اینجوری باشم که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. و خدایی که پستان مادر رو برای تو پر از شیر کرد قبل از این که به عالم بیای، الان هم رزاق توست. و ما من دابت الا علی الله رزقا، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزق او با خدای تبارک و تعالی است. خب این برزخ منو ببین، این باغو به من دادن تو عالم برزخ، چقدر زیباست به خاطر این دو عمل خوبم. گفتم این نیش عقرب مال چیه؟ گفت ها، نیش عقرب مال اینه که ما یه نمامی در دنیا کردیم، نمامی اونم این بود، قصاب بودیم، رفتیم خواستگاری دختری از دخترهای محل، به ما ندادند، کینه این خانواده رو به دل گرفتیم. از فردای اون روز هر کس می اومد خواستگاری اون دختر، چون ما قصاب محل بودیم، می اومدن از ما سوال میکردن که آقا دختر فلانی چیه، دختریست میخوایم رفتیم خواستگاری او رو بگیریم نگیریم. ما سرمون رو تکون میدادیم، میگفتیم ای بابا چرا از من سوال میکنی، بید از دیگری بپرسی. اما این جمله رو به گونه ای میگفتم که تو ذهن اینها شبهه ایجاد میکردم، یعنی این دختر عیب و نقصی دارد. این جمله ما سبب شد که دخترک عمرش بالا رفت و خانه نشین شد و به خاطر این معرفی بد ما دختر را نگرفتن، پیر دختر شد. حالا اومدیم تو عالم برزخ، ما میگن این مال نماز اول وقت، این مال این که جنس کم نمیزوختی، منصف بودی، این نیش عقربم تا قیامت هر روز داری به خاطر اون جمله ای گفتی که دختری را عمری خانه نشین کردی. فاما الذین بصورة القردة فالقطات من الناس، پس کسانی که بوزینه بیان تو محشر، نمامان و فتنه انگیزان از مردم هستند. یا ابا عبدالله، ماه سفر ماه غم و حزن اهل بیت علیهم السلام است. چه ماه سختی بوده این ماه برای اهل بیت، مخصوصا این ماه سفر، ماهی است که بچه های پیغمبر همه کنار خرابه نشستن. السلام علیک یا کعبت الرضا، یا سلام بر تو ای زینب ای کعبه ی آزارها. چهار طرف قبله است وقت مشرف میشید بیت الله الحرام. وقت عمه سادات را وارد بازار شام کردن، از چهار طرف عمه سادات را می زدن. یکی سنگ می زد، یکی چوب می زد، یکی آتش میریخ، یکی خاکستر میریخ. چقدر سخت بوده بر عقیله بنی هاشم سلام الله علیه. یحیای مازنی میگه من 40 سال همسایه عبدالله ابن جعفر بودم، یک مرتبه صدای زینب را نشنیدم و در طول 40 سال یک بار قد و بالای زینب را ندیدم. چقدر سخت بود بر عقیله بنی هاشم. دم دروازه شام گفت به شمر لعین، ما رو از این دروازه تو نبر، مردم ازدحام کرده اند، ما را تماشا کنند. علامه جزایری در خصائص زینبیش می نویسد ملعون تازیانه رو برداشت و به عمه سادات جسارت کرد. بی بی صبرش تمام شد، شمر رو نفرین کرد. یک مرتبه دید لبهای خونالود برادر بالای نیزه باز شد، فرمود یا اختا اصبری، خواهرم زینبم صبر کن، تا حالا که صبر کردی حالا هم صبر. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سوگند به نام جاودان زینب، سوگل به چشم خون فشان زینب، هرگز نکند حسین نومید مرا، چون میدم از قسم به جان زینب. محدث ملاتی می نویسد یه شب زن یزید گفت می خوام برم کنار خرابه و سرای خارجی رو ببینم، گفت دل شب برو کسی تو رو نبینه، دستور داد یه تخت و بردن کنار خراب زدن، هل با کلیزاش اومد بالای تخت نشست، در مقابل عمه سادات و خاکای خراب نشسته بود، سر بچه های عبی عبدالله رو به دامن گرفته بود. این گفت بزرگ شما و سرا کیه؟ بی بی زینب و معرفی کرده، گفت شما و سرا اهل کدوم شهری؟ فرمودن ما از مدینه الرسول. از کدام قبیله؟ فرمودن از قبیله بنی هاشم. خونتون کجای مدینه؟ بی بی فرمودن خونمون تو محله بنی هاشم. گفت تو محله بنی هاشم خونه عبدالله ابن جعفر رو میشناسی؟ بی بی فرمودن بله خوب میشناسم. گفت من مدت خونه عبدالله ابن جعفر خدمت گذار بودم، بگو ببینم بانوی من زینب رو میشناسی؟ بی فرموده باشند حق داری تو زینب و نشناسی، یعنی زینبی که تو دیدی کربلا نرفته بود، قدش خمیده نبود، موهاش سفید نبود، داغ برادر ندیده بود. خود را از بالای تخت رو زمین انداخت، می نویسد خاکای خرابه رو بر می داره، به سر و صورت می ریزه، میگه اوف بر تو ای دنیا که کنیز قصد نشین بشه، زینب خراب نشین بشه. گفت منو ببخش بی بی جا، من همون خدمت گذار سابقتم، اما یه سال کرد زینب و منقلب کرد. گفت زینبی که من در مدینه دیده بودم یه نشانه ای داشت، هیچ وقت حسینش جدا نمیشد. اگه تو زینب منی حسینت کجا؟ فرمود برو دم دار و نماره شوهرت حسین منو تماشا کن. این دوان دوان اومد دم دار و نماره، سرشو بلند کرد حسینو ببین، دیدی سر غرق به خون والای نیزه بود. ایال پیر خراباتیان خراب نشین شد، چرا که حال خراباتیان خراب نباشد. بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم، سیدتنا و مولاتنا زینب یا الله، یا رب محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، مظال فرج مولای مارا برطرف فرما، اسباب ظهورشون وافیت کامل فرام فرما، باقی منده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما، تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، از ما مکروهی به محضر شون ارزم فرما، ما را مشمول دعای سهر شون قرار بده، هرچه خیر از صدقی سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما، کشورش رو در فناش از خطرات محافظت فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما، شیعان مظلوم عراق را فیروز گردان، جوانان ما را در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، نبی واری ثم عجل.
مولاي يا ابا عبد الله السلام عليك، يا ابا عبد الله السلام عليك وعلى جدك محمد المصطفى، السلام عليك وعلى ابيك علي المرتضى، السلام عليك وعلى أمك المظلومة فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى أخيك المسموم الحسن المجتبى، السلام عليك وعلى أختك زينب الأبية واللغوة الطالبية والمعجزة المحمدية والذخيرة الحيدرية والوديعة الفاطمية، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس، السلام عليك وعلى ولديك العليين القديرين الشهيدين، السلام عليك وعلى الشهداء المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسكن مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. نور أفواهكم بالصلاة على محمد وعلى محمد.